اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در این صدگانه دوم بنیانها بنده یه مقدمه یه نسبتاً طولانی رو با رفقا میخوام در میون بگذارم. خب عنایت دارین که ما بعد از این صد تا یه دوم این مقدمه رو نوشته با این روحیه که چی میخوایم دنبال کنیم تو این فضای صدگانه دوم. روحش هم که عرض شد اشاراته و این عمده همین است که این چی میخوایم پیدا کنیم که باید این صد تایی دومم بابش باز بشه. حالا تو خود من مشخص میشه که هیچی نمیخوایم عملا بگیم، اما چرا این نگفتنها یه نوع حضور حساب میشه؟ با این دید من میخونم، فقط عنایت داشته باشید که یه روحی را به نظر خودمون نیاز داریم دنبال کنیم. بسمه تعالی. با توجه به آنچه گذشت که در هر بنیانی با متنی در بالا و شرحی و شرح و بیانی در زیر روبرو بودیم، در این قسمت با بنیانهای روبرو هستید که بدون شرح و بیان هر کدام نوعی حاضر شدن در هستی خود که همان حضور بیکرانه وجود است نسبت به آنچه هستیم، یعنی این ادعای ماست که نوعی حاضر شدن در هستی خوده که تازه اون چیز همان حضور بیکرانه وجود است نسبت به آنچه که هستیم. میخوام رو این بمونیم. در چنین حضوری غیاب وجود نیز تجربه می شود. خیلی خوب نکته ایه که ما بگم عجب، پس این وجود کو، این وجود کو خودش یکی از کمالاتی است که انسان بهش رسید از آروم آروم. و معنای فرو افتادن در استراب غیاب وجود و یا بگو غیاب خدا روشن می گردن. یعنی همین که بزرگانم میگن، یعنی که اگه انسان خداگاهی نسبت به نیهیلیسم پیدا کنه شروع حیات قدسی هست. این همینه، کشف به استراب غیاب وجود. این یعنی همون فهم نیهیلیسمی که متوجه نیستیم که نیهیلیسمی عالم رو گرفته است و توجه به این قیام وجود یا در استراب یا استرار وجود افتادن، قیاب وجود افتادن، خیلی هم به یه زبونی دیگه همون خودآگاهی تاریخی است. اما با این موضوع، با نظر به وجود بیکرانه خود در اکنون جاودانه که در بنیانهای پیش رو متذکر آن می شوید. خیلی رو این خسته کننده شاید بحث کنیم که نظر به وجود بیکرانه، حالا می گم چرا این کار می کنیم، نگهبانی از نوعی حیات و زندگی که حافظ آن نوع بودن است معنا پیدا می کند. یعنی شاید مثلا علت این که من میام اینجا و شما میاید اینجا همین باید باشد که ما میگیم که این نگهبانی از نوعی حیات و زندگی که این معنای بودنی ما را برای ما روشن میکند که این معنای بودن چطوری باید نگهبانی بشه، که حالا ببینیم چی میشه. مادامی که انسان بر پایه بنیادین خود که همان وجود بیکرانه اوست حاضر باشد. ببینین در این حالت اتفاقا همان شأن از شؤونات الهی که در عین دورترین بودن نزدیک است و انسان با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده در آغاز قرار میگیرد که حرکت است به سوی آن حقیقت. یعنی اون پایه های بنیادین وجود خودمون که بعدم عنایت دارید، همین که این پایه های بنیادین وجودمون پیدا شد دیگه، بیکرانگی حضرت حق و عین ربط و اینا همش اینجا پیدا میشه. بازم روی صمدی که در دل احد باید باش مراوده داشت، اینجا ما نیاز داریم به این مسئله. در ذاتی به نحو آغازین تر. من اینجا لم یکن شیئا مذکورا را مد نظرم است که ابسط البساط هست دیگه، اصلا هیچکی هیچی نیست، خیلی عجیبه است. لم یکن شیئا مذکورا چقدر تونستیم تو سوره ده باب شبا کنیم، مخاطبم محدود میکرد. در ذاتی به نحو آغازین تر که ابسط البساط هست و لازمه آن حضور، آن افرادی هستند که در این حضور پیشاهنگ شوند هرچند گمنامی مانند. چون لم یکن شیئا مذکورا، ببینید خیلی عجیبه است که هم در عالم هستند و هیچی هم نمیشه نامی ازشون برد. این ابسط البساط، حالا با این واژا میریم جلو ببینیم چی میشه. خودم هم اتفاقا معتقدم که اینجا حضور خواهران در این محفلا حضور گمنامی در عین حضور است، نه آشکاری در عین حضور. اینم بعدنا بد نیست فکر کنید، حالا چه خواهرها تو این انقلاب و تو این جلسات، چه اصلا حضور دکتر شریعتی، خدا رحمتش کنه، یه جمله خیلی خوبی داره، میگه چرا زینب از عصر عاشورا گم شد، و بحث خوبی داره، خدا رحمتش کنه. ما خیلی استفاده کردیم از این جمله دکتر شریعتی که دیگه باید زهرا برای ادامه نهضت زنانه گم شد. حالا دیگه همین هم دعواز دیگه بلدین دیگه، بالاخره مصر بوده است، شام بوده است، هیچی نمیدونیم کجا بوده است، اما بالاخره بوده است. این جمله رو یه بار دیگه میخونم. و لازمه آن حضور، آن افرادی هستند که در این حضور پیشاهنگن. یعنی چه؟ هرچند گمنام میمانند، زیرا در آن شرایط هیچ کس معنای آن بودن را نمیشناسد. اگه معنا داشته باشد که حالا دیشب هم عرض کردیم، این که شوخی ندارین، هر جا گفت که و ما ادراک مثلا مل حتمه، و ما ادراک ما یوم الفصل، و ما ادراک مل حاقه، و ما ادراک ما لیلت القدر، و که اصلا تعریف وردار نیست. اگه تعریف وردار باشد که دیگه به درد نمیخورد، حضور است. حضور اگه تعریف کنید که میشد مفهوم. زیرا در آن شرایط هیچ کس معنای آن بودن را نمی شناسد که عموماً با سکوتی خاص پیش می آید. یعنی اینکه همواره انسان مثل آب زلال بیرنگ جاری باشد اما مشخصم نباشد. حالا این تعبیرها کمک نمی کنه. کار آن افراد به چشم نمی آید. من دو تا چیز بالاش نوشتم، یکی حضرت خضر علیه السلام نوشتم، یکی دوربین آوینی، خدا رحمتش کنه. دوربین آوینی اصلا پیدا نیست که دوربینه است، اما خیلی پیدا ای نشون میده بدون حضور دوربین. ولی بذرهایی میپاشند این افراد که در پیشاهنگن، در سکوتن، در حضور غیر ملموسن، بذرهاج میشوشن تا آنجایی که شیاری اگر هست آن بذرها به بار بنشینند و انسانهایی متولد شوند به بیرنگی وجود. که بنده نظرمه که حالا میخواید این مثالی که دارید حضرت امام وقتی که دیگه همه جمع شدن که آقا بالاخره شما باید مجتهد بشین، اینا گفتن من یه قدم در چاپ رساله و طرح رساله قدم بر نمیدارم. یعنی یا همین تبیینی که حضرت آقا میخوان بگن، تبیین عالیه، تبیین محسوس تبلیغی است، یا یه تبیینی است که انگار امروز فقط اشاره، یعنی حالا دوباره میخوام برگردیم، اشاره هم که خودتون میدونید خیلی نفسگیره است. آدم اصلا واقعا وامیسته توی این میدون، چون هم هیچی نیست، هم که باید که پرواز کنه دیگه، رفتن هم کافی نیست، چون رفتن پیداست. درست است که در شروع هر تاریخ خداوند با شأن مخصوص آن تاریخ به سراغ انسان می آید، ولی آنچنان ظریفانه در صحنه حاضر می شود که نمی فهمیم چگونه به ما نزدیک می گردد، زیرا حضور او حضور حقیقت است در دل رخدادها و از این جهت با نوعی خودداری، یعنی خودداری، یعنی میخوام بگم خود را ننمایاندن، ولی در عین همراهی با آن رخدادها در صحنه است و اوست که باید انتخاب کند. همه اینا را با من همراهین دیگه، که این بودن خدا چه بودنی است که این همه هست هیچ خودشا نمی نمایاند. ادامه‌شو ببینید، با زبان چه و اوست که باید انتخاب کند چگونه به ظهور آید، و تنها ما می توانیم خود را گشوده نگه داریم و زبانی را در نسبت حضور حقیقت در آن زمانه به صحنه آوریم، تا یعنی تا اون زبان به فهم عمیق‌تری نسبت به حقیقت اشاره کند، زیرا واژه‌های گذشته برای تبیین حضور در تاریخی که خداوند با شأنی نو به ظهور آمده کفایت نمی‌کند. همین فرمایشات اخیر حضرت آقا که دیدین که فرمودن در جهاد تبیین ما باید شیوه های قدیمی رو دیگه نمیتونیم به کار ببریم، بایستی سخن نو گفته شود و شیوه نو در بیان و ذکر بیاد. معلومه که من وقتی گوش دادم حس کردم خوب متوجه شدن که در زمینگیری خودمون باید باز بلند بشیم، ما در زمینگیری خودمون نابود نمیشیم مطمئنن. حالا عرض خواهم کرد چرا. واژه های نیاز داریم که در نهایی ترین دایره دید درونی ترین ضرورت انسان تاریخی را در اشاره خود آشکار کند و این اصیل ترین باشندگی انسان است. من به جهت اینکه این متن یه خورده حس کردم ابهام داره، بحثایی که اخیرا دارم در ویرایش سوره مرسلات می نویسم رو این خیلی وقت گذاشتیم، که این بودن بودنها که هم شروع بودن باشد، هم در جایی قرار می گیرید که فقط خودتونید و تمام بهشتم ظهور شماست دیگه. اینا رو که دین ما به ما گفته است، یعنی این همه انسان با خودش باشد و همه رم بتونه در خودش جا بده، جنتن ارزها که ارز سماوات هست، اینا رو میشه بازگردیم و قرآن رو یه بار دیگه نگاه کنیم ببینیم چقدر مال امروز ما هست. این جمله رو از اونجا میخوام حرف داشته باشیم. واژه های نیاز داریم که در نهایی ترین دایره دید، همون چشمنداز منظورم است، درونی ترین ضرورت انسان تاریخی را، درونی ترین که بگوید همون بنیاد انسان تاریخی را در اشارات خود آشکار می کند و این اصیل ترین باشندگی انسان است. حالا بعد باید با هم بحث کنیم که اساساً دیگه کلماتی که در دیالوگ هست کافیه یا تو متنی باید دیالوگ دوباره صورت بگیرد، کاری که هایدگر با مثلا آمپدوکلس می کند. ما به نظرم با روایات قرآن میتونیم بکنیم، اما اون روی کرد که بنیاد خودمون را در انسانهایی که بنیاد هاند ما باشون رابطه برقرار کنیم. حالا یه عرایزی خود این متن داره که در افق حضور انقلاب اسلامی میتوانیم نسبت به آن بیندیشیم، از آن جهت که در حال بنیانگذاری است. انقلاب اسلامی یقیناً بنیانگذاری تاریخی دارد و حضور شهدا دلیل تحقق چنین حضور و چنین بنیانگذاری میباشد. خودش شرح میخواد ولی یقیناً شما قبول دارین محال است، هیچ دیوونه‌ای حاضر نیست که برای آینده‌ای که بنیاد یه تاریخ نیست شهید بشه. بر همین هم هیچ فرق نمی کنه، همه شهدا شهدایان که میخوان بنیان بگذارن یه تاریخی که تاریخ بنیان انسان هاست به هر معنایی. حالا من عرایزی داشتم گاهی هم برای رفقا سخت بوده است که مثلا بگیم زهیر میخواد حاج قاسمو بچشید، خب ولی ما میفهمیم که اینا نمیخوان جز این باشند. و اگر خداوند گاه به گاه آن حضور و بنیان را پس میگیرد نباید مانوس شد. اینم حرفی خوبیه. خب باشه پس بگیره، پس بگیره چی را پس میگیره؟ پس فردا را پس میگیره یا ما رو در فردایی که ادامه امروز است معطل میذاره تا یه جوری خودمون را نجات بدیم از این فردا، فردایی که ادامه امروز است؟ حالا ببینیم چی میشه. این قصه جلوات نور وجود است تا صبر ما آزمایش شود. و با این همه در شهید قاسم سلیمانی فهمیدیم چنین انسانهایی رویدادهای بنیادین تاریخ آینده اند که در دل انقلاب اسلامی به ظهور می آیند، هرچند ژرفای تحقق این انسانها به طوری که بتوان حضورشان را تجربه کرد هنوز فراهم نیست. چرا؟ و عوامل زیادی با سیطره تاریخ مدرنیته در میان است برای نفهمیدن شرایطی که چنین انسانهایی در آن شرایط ظهور میکنند. خود توسعه یافتگی، خود دولت بگوید اصلاحات دول، اینا نمیذارن که اون چه که دارد پیش میاد دیده بشه. ولی میفهمیم که حجاب است، یعنی اینکه بفهمیم حجاب است ادامه، ولذا هنوز نمیتوانیم باشندگی هستی را به نحو تاریخمند فهم کنیم. من کنارش همینه نوشتم، چون شرایط پیش آمده را پس فردایی نمیدانیم از جنس حضور مهدی صلوات الله علیه. خدا رحمت کند آقای دکتر فردیدا، خیلی کلید خوبی داده است به ما. نم یادتونه، یعنی اینا تکرار عجیبیه. چرا میفهمه که حضرت آقای جمله شد در اینه میفرمان که این سدلی آقای خامنه ای امام جمعه پس فرداییست، ولی آقای هاشمی نه. خب پس فردایی یعنی چی؟ جز یعنی این است که بگم حضور یک انسانی که واپسین انسان است برای اینکه بودنی را شروع میکند که آخرین بودن هاست. مهدی صلوات الله علیه، خب همینه دیگه، بودنی که زهرای مرضی شروع کرد آخرین بودن ها میشه دیگه. اینا پس فردایی خیلی لغت به جایه. تاریخی که برای انسانی از جنس حاج قاسم سلیمانی بنیان گذاری شده، خوب دقت کردین، ما عکسش کردیم، حضرت آقام فرمودن متولد میشد انسانهایی که ما با انقلاب اسلامی دنبالشیم. تاریخی که برای انسانی از جنس حاج قاسم سلیمانی بنیان گذاری شده، تاریخی است پنهان و همراه است با سکوتی عظیم. من هنوز دوباره تبیینی که تبلیغ باشه دروغ میدونم، تبیینی که اشاره باشه درسته و خیلی سکوتش غلبه داره. هیچی نمیگوی، ولی دیشب هی عرض کردیم، گفتیم آخه میگه الحاقه ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، بعدم که ما رو ول کرد رفت به کارش، بعدم گفت که کذبت ثمود و عادون، یعنی تکلیف روشن نمی کنه. و اگه وای اگه تکلیف روشن میکرد ما را بیچاره میکرد، ما میشدیم دنیای مدرن و فرانسیس بیکن و جان لاکا، همین میشد که شما میبینی با سکوت عظیم. ولی تنها در چنین تاریخی یک ملت میتواند به صورت یک ملت واقعی باشد که حضورش با نوعی خودداری و پرهیز همراه است یا همراه باشد. بلد خودداری ها منظورم تقواست. خیلی خوز میخوام اینا میگم، من در هایدگر اینا میبینم. این لغت تقوا شاید اونجا قشنگ، اما این یه نوع همون انگار خودداری لغت خوبی است. حساس هستید که چه حس علتش چیه؟ علتش اینه که میفهمه که یه تاریخی دیگه است، یه تاریخی دیگه است، غیر تاریخ شیفتگی نسبت به مدرنیته. من نگفتم تاریخ شیفتگی نسبت به مدرنیته. اون وقت عرایزی هم تو این قضیه رفقا شاید عنایت کردن، ما داشتیم که ما حضرت زینب سلام الله علیها هم که این همه در قدرت، حال گریه زنانش که ما بیشتر عاطفی شاید باشیم، اونشون بزرگیش نمیذاره، اما این که این همه مقاومت برای ایشون هست، رازش راز شروع در تاریخی است که ایشون خودش در اون تاریخ حاضر میدونه. حالا دیگه برادر و پسر برادر و فرزندان اینا شهید میشن، خب خودتون که قبول دارید که بزرگی ایشون اون چنان است که خب عبرت تاریخ میشه. میخوام تاکیدم رو این باشه که اگر که یه ملت بخواد حاضر باشد، باید یک نوع خودداری، یه آگاهانه نسبت به این حضورش پیدا کند و پیدا میکنه. در این حال خیلی اون وقت همه چی معلوم میشه انشاءالله. در این حالت و با حضوری خاص که در شخصیت حاج قاسم سلیمانی بود، حال و هوای پای نهادن در راهی که منجر به ظهور واپسین انسان می شود فراهم می گردد. خب خودمونم دنبال همینیم. جمع کردن سکوت و پناه دادن به حقیقت و حفظ آن در عین دغدغه‌مندی و نیز گشودگی نسبت به حقیقت و اشاراتی که در آن موجب که در آن مواجهه رخ می‌دهد گشودگی نسبت به حقیقت و اشاراتی که در آن مواجهه رخ می‌دهد موجب قرب به عزمی می‌شود که باید در آن وارد شد یا در آن به آن رسید. بازم حرف دارم که ببینید چطور شد. اشارات اصلا اسمش روش هست دیگه، اشارات یعنی سکوت، یعنی سکوت های قرآن بیشتر از گفتن های قرآن است و چیزایی را میگه که منظورش اینا نیست. خب خیلی عجیب، مثلا هم که شما میگوید قرآن متشابهات داره، خب متشابهات که خب محکماتشه که قشنگ آدم میفهمه، این متشابهاتش یعنی چه؟ یعنی خودش هم میگه و ما یعلم و تعویله. متشابهات یعنی یه به یه جای اول اولها، تعویل مگه همطور معنی نمی کنید؟ اول اولها یعنی آغاز آغازها، یعنی میگه که این کتاب یه آغاز آغازهایی را بهش اشاره میکنه. خب بعدم میدونید که آغاز آغازها، حتما میدونید که النهایات ترجع الی بدایات، همیشه اینطور است، یعنی حتما آغاز آغازها انتهای انتهاهاست. خب حالا اینجا میگه که شما باید که هیچی از گفته هاتون را روش حساب نکنید. تک عوض میخوام، بعد چی کار کنیم؟ نگفته هاتون را بیشتر روش حساب کنید. خب حالا بگو یا نگو، بگو، اما بدون که نگفته هات رو حواست روش باشد. خدا رحمت کنه مولوی رو یادم باشد، اونم خیلی قشنگ داره میگه که سخن بی نقطه و بی چیادتون میاد، میگه دم مزن ای، میگه نگو، بعد میگه که اگه میخوای اونا رو بگو که بی نقطه و بی حرف میگوی یا نمره. حالا ذهن کنم بردی، بله ذهنم نیست. وقت نه، حرفش همینه که یه چیزایی هست که گفتنی نیست. میخوام هنوز رو اشارات با هم دیگه صحبت کنیم. آیا ما در تاریخی که ظرفیت کلمات کافی نیست ولی ظرفیت انسانها آماده است، اگه هستیم اینجا اشارات کار ازش میاد. خب حالا تن مزن میگه خیلی بی محلی نکن، اما سخن بی نقطه و ادغام بگو. میگه دیگه آخه سخن بی محتوا ادغام که دیگه چیزی نمیمونه برای گفتن. میگه نه چرا میشه بگو، میگه پیدا کنید چهرشا حرف دارد با ما. جمع کردن سکوت، وقت ببینید پناه دادن به حقیقت، یعنی ما بگذاریم که حقیقت بیاد به صحنه. قبلش هم گفتیم خدا بگذارید که بگید من چگونه میخوام حضور کنم. ما نگم که خدا باید اینجوری حضور کنه، این که نمیشه که خودی بدین آقای ما تقی بخونم. ای پسر اولش داره یه چیزی
بر از آن نیز به ترسی هلشون مرغ چمن دم بدم زمزمه بی زمزمه بی الف و لام بگو همچو اندیشه که دانی تو دانای زمیر سخنی بی نقط و بی مد و ادغام بگو.
سخن بی نقط، خب بازم داره دیگه نگفته تن. بله بله، حالا تو اونجا خیلی خوب ما استفاده کرد. من تو یکی از قرارگاه های
مزن ای پسر خوشدم خوشکام بگو بهر آرام دلم نام دلارام بگو پرده من مدران و در احسان بگو شیشه دل مشکن قصه آن جام بگو
بهره
ور در لطف ببستی در امید مبند بر سر بام براو و ز سر بام بگو بر حدیث و صفت او شر و شوری دارد صفت این دل تنگ شرر آشام بگو
چون که رزوان بهشتی تو
سلایی در درده چون که پیغامبر عشقی هل پیغام بگو
ببین
چون که پیغامبر عشقی هل پیغام بگو
آه زندانی این دام
بسی بشنودیم
حال مرغی که رهیده است از این دام بگو
سخن بند مگو و صفت قند مگو صفت بگو صفت راه مگو و ز سرانجام بگو شرح آن بحر که واگشت همه جانها که واگشت همه جانها اوست که فزون است ز ایام و ز اعوام بگو.
من روزی که تو این برای شهدا صحبت میکردم یه بار رو این خیلی وقت گذاشتم که اینا حالا بگون آه زندانی این دام محال مرغی که رهیده است از این دام بگو، این خیلی حرف داره تو اینجا. بله حالا بازم روش بمونید. جمع کردن سکوت و پناه دادن به حقیقت، یعنی بذاریم حقیقت خودش ظهور بده و حفظ آن و حفظ حقیقت در عین دغدغه‌مندی و نیز گشودگی نسبت به حقیقت و اشاراتی که در آن مواجهه رخ میدهند. یعنی وقتی با حقیقت روبرو میشی هم سکوت و هم معوا دادن به حقیقت و هم اشارت موجب، ببین چقدر خوب میگه، موجب قرب به عزمی میشود که باید به آن روی آورد. که میگم خوب میشه چون خود منم با گشت این جملات دارم حرفامو میزنم. هرچند در این آغازین زمان که معانی به بلوغ کلام خود نرسیدن زبان بند می آید. اینجا خوب میخوام با هم دیگه حرف بزنیم، خوب میخوام متن رو بخونیم خودش شاید بگه. ولی این نوع بند آمدن زبان نقطه آغازین سرایندگی هستی است که بنا دارد خود را بگشاید. یعنی ما نمیتونیم مثل دیروز حرف بزنیم، امروزم که حرفا دیروزا میزنیم، خب پس چی نمیگون تا حرفای پسوردائی را هستی خودش ظاهر کنه و یقینا هم این کارو میکنه. یعنی در آن حالت زبان دوباره به گفت میآید. من به عزیزان عرض کردم این که مثلا دور این میز بشینیم و نشینیم مسئله رو خیلی حل نمیکنه، برای اینکه اون چه باید به ظهور بیاد خیلیش با سکوت همراه است. تازه بعدم که دیگه به ظهور اومد که دست شما نیست که شما اراده کنید که بگوید، نمیشه. شما در معرض نسیم هستی که قرار گرفتید، دیگه دست شما نیست که نمیتونی هم نگوی. یعنی چیز عجیبی میشه. بگو و روزنه های جدید برای اشاره به آن چه هنوز به ظهور نیامده باز می شود. بر هم توصیه این است که ما نباید عجله کنیم، ما بگذاریم پیش میاد و اینجاست که انسان احساس میکند باید خود را دوباره بازخوانی کند و به معانی دیگر و نسبتی دیگر به خود و به عالم و آدم نظر کند و این مشروط بر آن است که بگذاریم آن حوالت کار خود را انجام دهد و به جای ممانعت از حضور آن به استقبال آن برویم. چون میگم هنوز در دیروز خودمون هستیم و غفلت از پس فردا. حالا اینجا بازم تکرار میکنم، این مشروط بران که بگذاریم آن حوالت کار خود را انجام دهد، هم بسیار هایدگر خوب اینجا بحث کرده است، هم بسیار ما تو متونمون این را داریم. عجیبه که بعد که برمیگردیم به متون خودمون میبینیم قوقاس ولی به حاشیه رفته است. انسانی که میخواد خودش بسازد خیلی از این روایت های ما و آیات ما محروم کردن ما را. وقت اسمش هم آنی که میخواییم بگم آقا بذار خدا خودش حل میکنه، همون توکلی آیاتی که توکل توشه، میگن آقا یه نوع جبر پیش میاد. جبر یعنی چه؟ بابا تو مسیری میشی که حضرت رب العالمین حرفاش رو به بشریت میزنه یا کاراش رو میکنه، که ما همیشه به رفقا گفته ما حیرانیم از عظمت این شهدا از جهت اینکه تابلوی این همه حضور شده. حالا من میگم یکی از معجزه های حضرت امام اینه که میفرماد که فرداست که این مزار شهدا زیارتگاه خدا میدونه هنوز نشده است، یعنی این زیارتی که ما میکنیم اون نیست، ما هنوز تابلو نمیبینیم، ما هنوز آینه نمیبینیم. این گشودگی که اینها با سکوتشون میتونن این همه حرف بزنن، خب این دیگه عظمت خاص خودش هم بخواد. تو مقاله شهید آوینی این خیلی تکون دهنده است که ای به دو کوه کدام پیغمبر از تو عبور کرده است که تو این همه حضور داری، و خب این چیزی فوق العاده ای است که ایشون دارد با ما در میون میگذره. دوباره ادامه، این مشروط بر آن است که بگذاریم آن حوالت کار خود را انجام دهد و به جای ممانعت از حضور آن به استقبال آن برویم. اگر در تجربه درونی خود متوجه شدیم شخصیت حاج قاسم سلیمانی رویداد بنیادین تاریخ آینده ماست که در دل رخداد انقلاب اسلامی به ظهور می آید، پس تفکر آینده نظام اندیشه خاصی است که انسان به کمتر از ژرفای ذاتیش راضی نمی شود که بناس آن ژرفات در این زمانه در بنیان پنهان انسان سر برآورد و هر آنچه غیر از این اندیشیدن است نوعی خودفریبی است. یعنی مربوط به هستی اصیل انسان نمیشه، یعنی همونجاست که آینده تفکرش چه تفکری است، همینجا پیش میاد که پس تفکر آینده نظام اندیشه خاصی است که انسان به کمتر از ژرفای ذاتیش راضی نمی شود. باز دوباره همون حرفم است که کانت، اما ادامه کانت، کانتا تا اینجاشه بیاد که گفت که آقا انسان فقط با خودش است، با مفاهیمه چی بگو پیشینی خودش است و هیچ چی دیگه نیست. اما چرا گفتیم عقیم شد؟ برای که متوجه نشد همین بودنش بودن عین الربط با حضرت حق میتونه باشد. وقت در حضور حضرت حق همه خودشه، یعنی اینکه غیر خودش نیست. اما کدوم خودش؟ این تعبیر انسان آخر الزمانی به نظرم وقتش شده است که حقیقتا آخر الزمان شده است. بعضیا دنبالم که پیش بیاد، پیش اومده است به دلیل انسانهایی که انسانهاین که بیشترین بودن خودشون را فقط دنبال میکنن، که بناز آن جرفا در این زمانه در بنیان پنهان انسان سر برآورد و هر آنچه غیر از این اندیشیدن است نوعی خودفریبی است برای فرار از آنچه در پیش است و ملت ما تنها به وسیله آن اندیشیدن نسبت به خود ملت می شوند. ملت ما بقیه‌اش رو دارند به ما تهمت می زنند، هر کاری می خواهند با ما بکنند، دارند ما را از بیراهی خواهی که حضرت آقا فرمودن کج فهم، خیلی تعبیر عالی بودا، فرمودن اینا که ما را میخوان به چیزی غیر از اون اصالت ها ببرند دارند کج میکنند، کج فهمی ها، واژه خودشون خیلی بهتر بود. تنها داشتین جمله خودشون را، تنها این ایده است که معنا و ارزش ما را در این تاریخ تعیین می کند که آن عبور از دالان تاریخی است که با نظر به بالاترین مرتبه هستی خود که همان هویت تعلقی ما نسبت ما به حضرت حق است به میان می آید و می توانیم نقش تاریخی که به عهده داریم را ایفا کنیم. وقتی یک ملت به واقع ملت می شود که نظر به بنیانها در آن ملت شروع شود و آنچه در افق حضور تاریخی اوست مد نظر آید. اینا را به نظرم راحت با ما همراهید دیگه. و بتوان به آن اشاره نمود نه استدلال. همین دیروز بود بنده خدایی که از این اساتید تعلیم و تربیت اومده بودن همین را می گفتن. گفتن که دیگه انگار هرچی هم استدلال میکنیم که بابا این جهان هدف داره، نظام احسن است، انگار هیچکی گوشش بدهکار نیست. اینا که دروغ نیست که شما مخاطبت رو نمیشناسی که کجاست. وقتی یک ملت به واقع ملت میشود که نظر به بنیانها در آن ملت شروع شود. نظر یعنی ما هنوز نظر به بنیان این ملت نمیکنیم و آنچه در افق حضور تاریخی اوست مد نظر آید و بتوان به آن اشاره نمود تا از بالاترین لحظه ها که گاهی می آید و گاهی می رود غفلت نگردد. به نظرم همه حرف ما همین است که خب باشد آخه باز گاهی میاد پس معلومه هست. این که گاهی میرد که به جهت اینه که ما هنوز در دیروز و امروز و فرداییم، پس فردا که به این راحتی ظهور نمی کنه که. اینجاست که می توان گفت توجه به بنیانهای حکمت حضور در جهان بین دو جهان توجه به فلسفه ملتی است که در حال ظهور است و در این حالت این ملت با چنین حضوری خود به خود به یک فلسفه مبدل می شود. یعنی حالا میبینین ادامه‌شا به همان معنایی که تشیع یک فکر نیست، یک ملت و یا یک فلسفه است. رهبر انقلاب جمله قشنگ داره، میگن یکی از رکنایی که از این رکنایی که فرمودن منطق جذابی است. منطق جذابی است، ادامه‌ش هم اینه که روی ملت‌های دیگر اثر بگذارد و عمق راهبردی برای ملت ما باشد. یعنی خب به ما چه، ما کار نداریم به کس دیگه، اما ما این که خودمون یه فلسفه ایم، یعنی بودن ما یه فلسفه است، ملت یه فلسفه است، نه اینکه بحث آکادمیک و اونا کار خودشونه سه استاد دانشگاه.
خب تو آخرشو بخونی؟
من میخوام تا آخرشو بخونم، اما اگه میبینید که شما چیزی دارید که کمک کنید که همین جوازی
بله نه این صد نکته من از که فقط شر بالاش بخونیم ما شر نزنیم.
نه من فقط این تیکه را حساب کردم که علل قاعده شما یه جایش ممکنه هنوز سوال لدون برطرف نشده باشه، اما خودم هم میدونم بعدش هم حتما خسته میشم، اما دیگه چاره ای هم نیست از اون شطورا که بعد هم خسته شدم میمیرن. ها میتونین بخونین کمکمون کنین. بله تا آخرش خوب شد گفتید. حالا پیشنهاد بنده،
پیشنهاد بنده آن است که در بنیانهای صدگانه حکمت حضور در جهان بین دو جهان که در پیش رو دارید حضور تاریخی خود را در انسانی بنگرید که متوجه حضور تاریخی بیکرانه اکنون جاودانه خود شده.
من اینجا در اسلام امیرالمومنین و در تاریخ خودمون حاج قاسم هم میبینم. اگه هم بشه تو جلسه شرح سوره نبأ من گفتم حاج قاسم علی این تاریخ هست، صلوات الله علیه بر امیرالمومنین، منظورم از البته این خیلی عجیب است که ببینید میگه که در پیش روی خود حضور تاریخی خود رو کجا پیدا کنید؟ در انسانی بنگرید که متوجه حضور تاریخی بیکران خود شده. ادامه بده.
و سعی نمایید خود را در چنین حضوری جستجو کنید. آیا میتوان از این طریق در اکنون خود نگهبان حقیقت هستی شد و به صورتی انضمامی و نه انتزاعی حقیقی ترین و راست ترین سخنی که در این زمانه می توان به ظهور آورد را بیان کرد؟
چون وقت برگردیم به روایت های ما، اصرار بر امیرالمومنین، خیلی روایت عجیبی داریم که متاسفانه ما اینا رو فرار کردیم ازش. این تفسیر چیه؟ مرحوم جنابادی دیدیم که اونجا خب خدا رحمتش کنه تا حدی زحمت کشیده است، همه روایت همه آیات رو تبدیل میکنه به امیرالمومنین و خوب کاری میکنه. یعنی اما بعد کدوم امیرالمومنین؟ امیرالمومنین که افق تاریخی حضور ماست، نه یه شخص، یه آینه ایست با اون وسعت عجیب و غریبشون. بفرما.
و همچون حاج قاسم سلیمانی گفت: برادران، رزمندگان، یادگاران جنگ، یکی از شئون عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب است. والله 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 از مهمترین شئون عاقبت به خیری همین است. والله 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 از مهمترین شئون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. آیا حاج قاسم عزم نظر به وجود حاضر را در این جمله در خود پرورش نداده؟
دقت کرد، وجود حاضر را دلم می‌خواست با همین واژه، یعنی ما در وجود حاضر میخوایم رابطمون رو داشته باشیم. آیا حاج قاسم عزم نظر به وجود حاضر؟ وجود حاضر کیه؟ امروز دیروز امیرالمومنین بودن که ما را معنا میکردن. من این جملات حاج قاسم را به این معنا آوردم که خودمون را در شخصیتی که شخصیتیست که باید خودمون را جستجو کنیم در این پیدا کنیم. حالا این حرفاش است، اما حالا جمله حرفاش را زدیم. آیا حاج قاسم عزم نظر به وجود حاضر را در این جمله در خود پرورش نداده است؟ که عزم نظر کرده است به وجود حاضر، یعنی به حضرت آقا. حالا ما اینجا ببینیم چی کار باید بکنیم. بفرما.
آیا این همان خودآگاهی کامل نسبت به زمانه نیست که موجب می شود انسان همواره در معرض تجلیات نو به نو قرار گیرد و با آغازی دیگر با رخدادی نو روبرو شود تا جسارتی دیگر در او شکل گیرد؟
من تفسیر جناب صدرالمتعلهین ان نفس و جسمانیت الحدوث این می دونم. این حرف فلسفی شو ول کنید. ان نفس و جسمانیت الودوسی که بلدین دیگه، یعنی حاضر شده است تا در پایین بالا برود. روحانیت البقا مگه نمیگون در حرکت جواری همدون بلدین؟ تجلی دائم، حالا اسمشو بذارین چی، فیضان دائم برای تبدیل قوه ها به فعل. اما در عالم چی واقع میشه؟ در عالم تجلیات دائمی وارد میشه تا اون که زمینیست آسمانیش کنه، خدا رحمت، روحانیت و بقا. خیلی حرف عرفانی و قدسی است، خودمون تقلیلش میدیم به یه بحث صرف فلسفی یا جواب شبهه دادن. خب آره، ما اصلا تا زمینی نباشیم که آسمان نمیشیم که دروغید. اگه فرشته که باشید که دروغید نیست. اتفاقا همین قبلا هم داشتیم، اگه گفت احسن و تقویم بعد گفت رددناه و اسفل و صافلین الا لذینه، نه شما از کجا شروع شدی؟ از اسفل و صافلین، اسفل و صافلین هم دیگه، یعنی دیگه از این پایین تر نمیشه. الا لذینه آمنو و عمل و صالحات، اون که مال شما نیست که. احسن و تقویم مال شما نیست. احسن و تقویم چیزی است که میتوانید از آن خوددان بکنید، مثل خداست، خدا که مال شما نیست، میتوانید خدا را از آن خودتون بکنید.
بس. از طریق حکمت‌های حضور در جهان بین دو جهان میتوان خود را با هستی آشنا کرد و به سوی آنچه باید برویم راه سپار شویم. یا همچون شهدا به جای قدم زدن پرواز کنیم و به خود آییم. چگونه آنها از طریق رخ داده انقلاب اسلامی متعلق به هستی شدند و هویت حق الیقینی پیدا کردند؟
هدفی مهم اما غیر قابل تعریف وسطه، چون میگه که با هستی آشنا بشیم، هستی هم که معنی نمیده، مفهومه، یه جای فقط میشه حاضر شد، اما نمیشه که فقط فکر کرد و مطلع شد. ببخشید.
آنها به خوبی متوجه شدند در بستر حضور حکمتی که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه متذکر آن است، چگونه باید به هستی گوش سپرد و بودن حاضر خود را که بودن در تاریخ انقلاب اسلامی است فهم و تحمل کرد.
به نظرم بهتر تونست این بودن حاضر را معنی کنیم. بودن حاضر، این همون وقته که ما اگه درست تو مباحث عرفانیمون معنی کنیم، همون وقته. وقت خیلی خوبه که وقت بذارید روش، که این وقتی که میفرماد مؤمن در وقت خودش، لیم الله وقتون تو اون روایت، این یعنی بودن حاضر، یعنی در هستی خود حاضر شدن. اما آن که میگم در هستی خود یه مفهوم میاد وسط، واجه بودن حاضر انگار خوبه، به شرطی که درست بفهمیم یا وقتی که تو روایاتمون داریم رو درست تبیین کنیم. ببخشید.
و با چنین انتخابی خود را در معرض مخاطره عظیم قرار دادند و آن تأملی بود نسبت به خود که یا باید در چنین انتخابی عظیم وارد می شدند و یا تماماً هیچ چیز می گشتند.
اینا رو بعداً روش فکر کنم. اخیراً برادون پیش اومده است دیگه که این شدت پوچی که انسان‌ها دارن به عنوان یه سایه سنگین حس میکنن، این رازش همین جاست که اینا اون خطر عظیم رو درش وارد نشدن، فکر کردن جای دیگه هم هست، هیچی شدن. بعد تکرار میکنیم با هم.
شهدا مهیای گوش سپردن به ندای حقیقت شدند و آینده عالم را در مقابل خود گشوده یافتند و جایگاه رخدادهایی که در پیش است را درک کردند و سازگاری و هماهنگی با رخدادهایی که در پیش بود به معنای انس با حقیقت و گشوده شدن نسبت به آن را در خود رشد دادند تا دریچه های ظهور حقیقت در قالب رخدادهای گوناگون همچنان باز بماند و به آیندهی که آینده تجلیات بیشتری از حقیقت است خبر دهند.
ما تو رو آیه 169 و 170 عرایزی مفصل داشت. خیلی مهم است که شهدا اولا خب تا اینجاشا که حاضر شدن که بالاخره یه خبری هست، بعدم وارد میدون شدن، جایگاه رخدادایی که در پیش است را درک کردن. برای همین اولا مفصل است عرضه. خب این که میگه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، داریم که آقا یه خبرایی هست، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این یستبشرون را عرایزی شده است، ولی بگه ول میکنه قضیه، خبر نیست، حس حضور است. یعنی من به معنای حس حضور یستبشرون میفهمم. بعدم میگه که خودشون به یه چیزی رسیدند و بعد دارن خبر میدن از یه حضوری در آینده که همطور که عرض کردیم که به معنای انس با حقیقت و گشوده شدن نسبت به آن را در خود رشد دادن و نتیجه این شد که خوب گفتن هر صحنه‌ای که به وجود میاد تابلوی از حقیقت است. شما انشاءالله اون بحث حضرت امام را که فرمودن که مثلا فتح افغانستان از جنگ 8 ساله ای ماست، یه مفصل بحث میکنن و امام چرا داره همه اون چه پیش اومده است رو ربط میدن به این دفاع مقدس. خب برای اینکه همش تابلوی حضور یه حقیقتیست به شکلهای مختلف. میگه خودتون فتنه 88 رو، خب بعدش چیز عجیبی بود، خالد یادمون میره چرا همه گفتن آقا کتابیا، آقا فرمودن که چون امام عزیز ما کوتاه نیومده است منم نمیام. یعنی در افق حضور امام خودشونو معنی کردن و بعدش هم اون 19 دی بود دیگه، دیدیم که خب معلوم شد که یه چیزی پیش از اینا جلوی ما هست. ببخشید
یعنی حالا این آرزوی شهادت از اول در وجود این هست و توی مقطعی حالا به صلاحی الهی این دیگه باید به اون مرحله رسیده شه. یعنی میخوام میگم انگار هر کدوم یه ظرفیت خاص زمانی خودشونو دارن.
رو این نمیشه فکر کرد که میفهمن امکاناتی براشون پیش اومده است که با شهادت راحت تر میتونن. این جملات حضرت آقا رو که در این که فرمودن شهید بعد از شهادتش دستش بازتر است اینا، برگردیم به خود شهید، حالا جاش میتونیم خیلی با هم صحبت کنیم، میفهمید انگار که بیش از اینه که فعلا هست. من واقعا برام حیرت بود که چرا اینا برای بیشتر حاضر شدن قبل از شهید قاسم. من میخوندم میگفتم چرا اینا اینقدر میخوان بیشتر باشن اما میخواندم شهید بشن. ابهام بود برام، یعنی که حل شده بود. هم میفهمیدم که اینا نمیخوان تموم کنن خودشونو با شهادت، ولی از این ورم میخوان شهید بشن. و من تصورم این بود که خب اینا که با شهادت تموم میشن، چرا میخوان که تموم نشن اما میخوان شهید بشن؟ تو حاج قاسم این یه خودت ملموس شد که گفت اون یارو حاج قاسم شهید بیشتر
شهید سلیمانی ها سردار سپه بود سلیمانی.
من حسم اینه که هنوزم کمه، هنوزم انگار بیش از اینا میخواد. جملات حضرت آقا رو بشینیم خودش نمیدن همین آیه رو خوندند و تکرارم کردن که ولی به نظرم مخاطب میتونه خیلی حرف گیرش بیاد که شهدا دیدن انگار از این به بعد بیشتر از این که حسن میتونن باشند و بعد با شهادتشون اون رو کردن که ما بعضی هاشون رو حس میکنیم. حالا میگم نمونه عجیبش، من به رفقا عرض کردم این شهدای همین نزدیک این کوه نو چی بهش
میگم
کوه، ببینین به نظر شما 15 سال پیش کاری نکردن که شهرداری برای پوز خودش، فقط برای پوز خودش اومد یه جایی رو ساخت با میلیاردها تومان که به هیچ دردی نخورد. فقط اومدن دا یه میز، حالا شما داستانش رو نمیدونید، من میدونم چه هزینه، شما شاید یه هزینه یه می اوروز میلیاردی میفهمید یعنی چه، کورا برداشتن دا این پلا چند تاست 180 تا یا 280 تا پله فقط سنگی درست کردن، آبشار علکی رفتن اون بالا درست کردن، دا میزی گذاشتن، دا یه سمیناری گذاشتن، دا بعدش هم هیچی. حالش من نظرم اینه شهدا سواره اینا شده بودن اون 15 سال پیش که اینا را برونندشون، یه چوبم بهشون میزدن که تونتر برو، که حالا اینجا فقط جاشونه، هیچ جا دیگه هم جاشون نمیشد تو این منطقه با. که من عرض کردم شهدا جاش خودشون از قبل تعیین کردن، بچه های اخت سختشون بود. خب ما هنوز این نیست حرفمون که اینا میدونن کجا باید باشن که بعد، حالا تازه کاری که کردن قبلش من کار ندارم، ولی این همه حضور عجیبی که دوتا جوونایی خیلی عجیب، جوونایی خیلی جوونن دیگه یا نوجوانن، این همه حضور حکایت از این داره که اینا حساب میکردن انگار دیگه کم است با موندنشون کارایی که میخوان بکنن انجام بشه. یه معنای سادش اون روایت های رجعت است که داریم از امام صادق که حضرت مهدی صلوات الله علیه میفرستن افراد رو که برید به این بعضی قبرها بگون یا فلان مهدی اومده است اگه میخوای پاشو و اینا، اینشون میده که ظرفیت هاشون هنوز بیش از این است. انقلاب اسلامی ظهور مهدی صلوات الله علیه و اومدند اونایی که باید رجعت میکردن، یه نه رجعتش همینه است که حاج قاسم باز هنوز هستش. نمیخوام مطلق صرفا منطبق کنم، ولی آیا این شرایط شرایطی نیست که شهدا دارن انگار یواش یواش رجعت میکنن؟ حالا شما نمونهش تو شهدای چیز قواس مثلا دیدید که اینا همه را عوض کردن، اصلا نظامی که داشت یه جوری به ظلمات میرفت ورقش را عوض کردن. از این حرفا میشه فکر کرد.
بنیانهای صدگانه حکمت حضور در جهان بین دو جهان بنیانهایی است برای اندیشیدن به اموری که اکنون در کنه وجود حاضر است و در آینده به ظهور می آید و از این جهت تذکر به بنیانها نوعی افق‌دهی بنیادین است تا جایگاه تاریخی هر چیزی معین شود
نسبت به پس فردا، یعنی با فردا شما دوباره زمین گیرید. بله.
و نقش آن تعیین گردد و این به جهت آن است که آن بنیانها با نگاه تاریخی به وجود و به انسان آخر الزمانی یا واپسین انسان سخن میگوید و اشاره میکند تا از آنچه به طور بدیهی در اختیار ماست غفلت نکنیم.
هر دو تا جمله رفیق، اگر از من بپرسید که به چه دلیل این حرفا رو میزنید، من دلیل ندارم، اما اگه بتونم اشاره کنم به اونچه که به طور بدیهی پیش شما هست، خب پس پیش شما هست. تا از آن چه به طور بدیهی در اختیار ما است غفلت نکنیم. ما اسم اینا میذاریم تذکر و اشاره.
و بدون دلیل آن چه مسئله ما نیست برای خود به مسئله مبدل ننماییم. همه این ادعاها بر این اساس است که خوانندگان محترم بنیانهای صدگانه اولیه را با شروحی که دارند مد نظر داشته باشند و در بنیانهای بعدی در جستجوی انسانی باشند که بناست در عین آن که در نزد خود جهانی شده در جهان حاضر گشته و در محضر حضرت حق طوری خود را بیابد که گفتنی نیست. بودنی است که تنها در وصف آن به تعبیر جناب مولوی میتوان گفت در خدا گم شو کمال این است و بس، گم شدن گم کن وصال این است و بس. آری حضور در جهان بین دو جهان چنین حضوری را به ما میدهد که در عین حضور در جهان آنچنان در نزد خود هستیم که آن خود هستیست بیکرانه اکنون جاودان و این نوعی گم شدن در خداوند است به جای ابژه کردن خدا. این شما و این صد بنیان جهت حکمتی که بنا دارد انسان را در جهان بین دو جهان مستقر کنه.
انشاءالله ببخشید.
فرمودید که آیا حاج قاسم عزم نظر به وجود حاضر را در این جمله در خود پرورش نداده است؟ این عزم نظر که در حاج قاسم هست و احتمالاً تصدیق می‌فرمایید که در همه شهدا و در نوع ملت شهید پرور ایران هست و از این جهت همه ما حاج قاسم هست. چرا
حتی مردم ترکیه
چرا شخصیت حاج قاسم آوردید
نشون میدید خودش؟ این جمله رو خیلی شهدا میخوان بگن اما نگفتند. یعنی جمله‌ای که اینجا هست که یعنی واقعا ذوب امام نبودن بقیه شهدا، یعنی عاقبت به خیر یا همین نمیدونستند که باید با امام و با این انقلاب و همین انقلاب، یعنی همین نظام سیاسی، حالا اینا که تحت عنوان جمهوری اسلامی، ما بیشتر اینجا میخوایم بگیم آقا عزم این عزم این نظر حاضر، یعنی عزم این که شما در وقت خودتون به پای غفلت نکنید از این حضور. میگیم که نمونش را حاج قاسم، چون قسمت قبلی این بود دیگه که خودتون را در کسی جستجو کنید که این را نمونه حضور تاریخیتون میدونید، که من مثال امیرالمومنین را برای چون اینا رو بلدید. تو روایت اصرار پیامبر اینه که ای علی اگر کسی محبت به تو نداره، اگر تمام طول سال بلد اینا به عبادت بشینه، شب زنداری کنه، با بینی میره تو جهنم. وقت چرا اصرار دارن پیغمبر اینو میگن؟ برای اینکه انسانی که خودش را در افق یه شخصیت تاریخی قدسی جستجو نکنه، محدود میشه به انجام تکلیف و اونچه که میخواد نمیشه. و جهنم شما چی میگیرید؟ یعنی اونچه نمیخواید. خیلی رو این دلم میخواد رفقا باید فکر کنه. یعنی به نظر شما این مقدسای متدین اون چه میخواند که بودن اصیل بیکرانه در آغوش خداست. انسان غیر این نمیخواد، چون انسان غیر این نیست. شما در ذات خودتون یک بودنی هستین عین رابطه به حضرت حق. خب هستید، نمیتونید که یه چیز دیگه باشید که. خب حالا بعد اگر در اون نهایی ترین نهایت ها به اینجا نرسید، خب میشه قیامت یوم الحسرت. یوم الحسرت میدونید که یکی از صفات قیامت هست در قرآن. اینجاست که حالا بیان عکسش کنیم. میگه که شما بدون یافت خودتون در شخصیت نهاییتون که در تاریخ اسلام امیرالمومنین است، شما عملا دستتون خالی میشید. اون چه که باید پی دنبال کنید، عزم، همون تعبیر که خود اینجا کار برده، اینو میخوام بگم، عزم نظر به وجود حاضر. وجود حاضرم یعنی اگزیستانس شما. حالا یادم اومد من یکی از معنای اگزیستانس همین وجود حاضر میدونم، این که ما بودن خودمون رو داشته باشیم. حاج قاسم بودنش رو اگر که بخواد، کجاست بودنش؟ بودنش این جمله است که باید این جمهوری اسلامی را حرم بدونه و تمام چی میگن رابطه قلبی و دلی و حقیقی با این حکیمی که سکان انقلاب دست گرفته. جمله من اینه، آیا حاج قاسم عزم نظر به وجود حاضر را در این جمله در خودش پرورش نداده است؟ حالا میگم چون این صد تا نکته که جلومون است، یکی از محوراش دائم همینه که این بودنه چه بودنیست که میتونه هم در همه جا حاضر باشه، هم که در این حضورش همه چیز را داشته باشه. همه بودنها پیش بودن خودشه، بودنی که حالا تکرار وقت بحث شما رو میگم که در قیامت شما این بودنتون رو لمس میکنید و بعد میبینید که ان الله لذو فضل عظیم. این آیه که میگه که بهشتشون ارزها کرد سماوات و آخرش، این عظیم میفرماد که ان الله لذو فضل عظیم. آدم میفهمه چقدر خدا کار ازش میمده، ما نمیدونستیم. شک نکنید به این، هر کاری بکنید، یعنی امام خمینی هم که اینقدر خوبه، بعد اون دنیا میبینید که عجب خیلی بیش از اینا بوده. نمیدونست کی بهش داد خودشا؟ خدا خودشا به خودش داد، یعنی خود این امام خمینی به امام خمینی داد. فهمید که عجب چیزی بود از این حضوری که من میتونستم داشته باشم. چه حضوری است؟ این که خودت رو داشته باش، انفست رو مد نظر قرار بده. علامه طباطبایی هم رو این بحث دارند که یکی از بحثا خیلی خوبشون علامه اینه که انسان اگر همون که زهد ما زل که میفرماد که اگر که کسی خودش را بیابد دیگر گمراه نمیشد. اگه آیه را یادتون باشه اسم مائده باید باشه، زهد بله بله، بر خودتون علیکم انفسکم، خودتون مد نظر قرار بدید. اگه اینطور باشد هیچ انحرافی شما را تهدید نمی کنه. علامه طباطبایی تو ذهنم از 70 صفحه ذیل این آیه حرف زدن و چه حرفایی هم زدن که ما با تلاش قدم خلاصش کردیم، کلی تلاش کردیم خلاصش کنیم که یکی از فصلهای کتاب خیشتن پنهان است. خیلی حرف عجیبی است که علامه درگیر بوده است. درسته که زبانش زبان هایدگری نیست، اما افقش افقیه که میخواد یک بودن در جهان را مد نظر مخاطبش قرار بده. بله، حالا خودتون بیشتر مطلب ها شاید بتونید بابش را باز کنید.
تو همین زاویه که تشیع چون نبوتش باطنش مکملش اصطلاح امامته و ولایت رو باطن نبوت حتی میدونه، نبوت رو تموم شده نمیدونه، پایین که خاتم النبیین به صحنه اومد اما اون حقیقت تموم شده نیست و تازه این حقیقت بهت گشوده بشه، یعنی بعد از خاتم النبیین ائمه به صحنه میان تا باطن تمام شرایع رو محقق کنن به تعبیری. ایشون میگه که کار ائمه نشون دادن اون باطن و به عبارتی تعویله اون حقایق و اون اسرار و به همین جهت تشیع تا آخر احساسی حیات میکنه، چون تا آخر زمان امام آخرین امام باید بیاد به صحنه تا این تعویل به تمام معنا صورت بگیره و دائم هر شیعه خودش رو داره در اون حقیقت و امامش داره معنا میکنه. وقتی اینجا یه تعویل دارن که شما وجود حاضر فرمودین، شما میگن فعلی که تو عربی به کار میره به خصوص زبان عربی زمانمند به این معنا نیست که بگیم مال حال یا گذشته یا آینده، زمان رو به طور کامل در بر میگیره.
این خیلی نکته خوبی
و هر انسانی شیعی بدون اصلا معنویت معنا نداره به این جهت که امامش رو در امامش خودش رو معنا داره میکنه و این امام هم همچنان در تاریخ بابش گشوده هست و این انسان شیعه دائم منتظر گشایش های جدیدیه در تاریخ باطنی تشیع که ظهور پیدا کنه. این بحثی فهمید.
خیلی خوبه. خود را در انسانی بنگرید که متوجه حضور تاریخی بیکرانه اکنون جاودانه خود می شوید. خب این که مال ذاتش مال حضرت مهدی صلوات الله علیه. خب اینا ما باید تبیین کنیم، یعنی ما اینا به مردم نشون بدیم. معلومه که دیگه اون فرار از جهان نیهیلیسمی را شروع می کنند. جهان نیهیلیسمی بدون امام حتما جهان نیهیلیسمی است.
جهاد تبیین، بسم الله الرحمن الرحیم. تو جهاد تبیین که حضرت آقا یه تذکری هم فرمودن که اینو به صورت بودجه براش تصویب نشه، شاید یه خود ناظر به همین فرمایشات بود که حرف هایی که زده میشه چه تو حالا سازمان تبلیغات نهادهایی که بودجه دارند ارشاد اینا معمولا حرفاشون حرفای دیروز و امروز و فرداست، معمولا این چیز که بوده
رسمیه.
آقا انتظار دارن که چیزای پریروزی که همون پس فردا همون پریروز هم پریروز ز عالم همون پس فرداست، از این جنس حرفا رو میخواند. یعنی تو جهاد تبیین دنبال همین مسئله باید باشیم که حالا به قول شما اینجا فرمودین وقت هم ممکنه که توی این بیان این بودن وقت ها که حالا بو علی سینا به مسئله وقت اشاره میکنه، ولی نمیدونم حالا این مسئله این که ایشون میگه همونه که شما مد نظرتونه. ایشون میگه که سالک بعد از اینکه اراده میکنه و ریاضت میکشه یه چیزایی براش پیش میاد که اینا یه مدت کمی براش میمونه و یه حالات معنوی خوشیه که اینا تعبیر میکنه به وقت. بعد اون اگر که گسترش پیدا کنه در مرحله بعدی تبدیل میشه به سکینه که 4-5 ماه مدت بیشتری درگیرش میکند. آخه اینجا که فرمودین این بودن حاضر خود که در تاریخ انقلاب اسلامی رو تحت عنوان وقت تعبیرش فرمودید، همین
آخه همون روایت از پیامبر وقتی میفرماد که ملک مقربی و نبی مرسلی نیست، یعنی یک نوع یگانگی هست بیهجابی هست. هست اینه واقعی که یعنی اینجا خودش آدم حس میکنه، من اینطور میفهمم، حس میکند که یه خدا و یه خودش دیگه نیست، تماما در آغوش حضرت حق خود را حس کردن بیهجاب. برگردین به اون یقین نهایی، یقین نهایی که اون جلسه هم عرض شد، یقین نهایی یعنی ما بودنمون برای من قدسی بشه. یعنی ما یقین نیست تا وقتی که هنوز با فکر و با استدلال اینا میرین جلو، یقین عقلیه، سالا اگر هم اسمشه یقین بذاریم، یقین نهایی نیست. یقین نهایی فقط ما با بودن خودمون به یقین نهایی میرسیم، ولی یقین نهایی یعنی در نهایت کمال در عین بودن خودمون، که این حالا هرچی بخوام باید روش بحث کنیم، این فقط با حضور خودمون برای خودمون در آغوش حضرت حق پیش میاد. هیچ حجابی بین ما با حضرت حق نیست. خب این میشه وقت. اما حالا ما کجاییم؟ یعنی باید که در آغوش حضرت حق باشی. بگه بازم دوگانگی پیش بیاد که هنوز ما راهی در پیش داریم. یعنی راه نهایی اینه که ما اما که ما رمیت از رمیت شاید کار حل کنه دیگه، که دیگه خداست که اومده است دارد پیامبر را در بر گرفته است. پیامبر که نگفت نیستی، که گفت هستی، اما به بودنی که من در صحنه هم حالا تو در صحنه ای، ولیکن الله رما دیگه.
استاد بخشی، حالا با تعجب این که حرف پس فردایی زدن، لازمش اینه که با تفکری که از جرفاترین جرفاها رو در برداشت باشه، هیچ هر کسی به این راحت نمیتونه تو این جهاد طبیعی به این شکل وارد بشه. چون یه چیزی نیست که، یعنی مرد میدان خاصه میخواد جهاد طبیعی این پس فردایی، که حالا گزین چیزاش چیه، عواملش چیه، لوازمش چیه، تجهیزاته که باید توی این مسیر بخواد یک مجاهد.
نه، سوال اساسی است. اول بحث اینه که بشر جدید جز یک بنیانی که بودن خودش را بتونه داشته باشد رو برای خودش کافی میدونه. از بحثای پرمناقشه است، طوری هم مناقشه کنیم. یعنی دوباره برمیگردیم به تقدم بودن بر اندیشه یا تقدم اندیشه بر بودن. حرف ما اینه که بشر امروز تقدم بودن بر اندیشه است. ببینین مثال زدم، گفتم شیخ بهایی که همین که اصلا مسئلهش نیست، همین که این همه داناست به فسوس، به فتوحات، این دیگه خودشه، این خود شیخ بهاییه. امروز اگه همه اینایی که شیخ بهایی را شیخ بهایی کرده است شما باشید، خودتون نیستید. ادعاست چه دونه؟ شما میکنه عکسش. من یه بودنی میخوام که حالا این بودن ما به شعف بیاد با فسوس و با فتوحات و با هرچی که میخواد. ببینین اینجا حالا مقدمه بچینیم اینا بد نیست. بحثر اینه که ببینیم میتونیم اینجور باشد و غیر این بشر امروز نیست، و با فرض اینم که بشر امروز نهایت بشر است. همه اینا رو باید شما بتونید مناقشه کنید. اگه امروز بشر به جایی رسید است که به کمتر از یک بودن گستردهی که همه اونچه که میخواد خودش باشد، خب این بشر را ما میگیم که اگر بخواید یا هیچ بودنش را حس میکند یا حاج قاسم بودنش را. بر وقت خواستین با هم بحث میکنیم، بر همین هیچ بودنش را دارد حس میکنه. همه اون که میخواد که باید خودش باشد به دست نیورده است. چرا؟ این همه چی که به دست آورده است، اینا که مسئله شو حل نمیکنه. امروز که بشر همینا که اونا کیا خودکشی میکنن، دیدم یه اونایی که خیلی این چیزایی که همین نابند خدا این سلبریتی هم که دوباره خودکشی کرده، میگه اصلا باب است، افراد خیلی مشهور دارن خودکشی میکنن توی دنیا، من کاری به اینام ندارم. شواهدی هست که بشر امروز میخواد همه چیز باشد، نه همه چیز داشته باشد. و اشتباهش هم اینجاست که برای اینکه همه چیز باشد میره دنبال همه چیز داشته باشد. این کجا خوندین این را که این مارادونا بود کدومشون دیوونه شده بودن که رفته بود تیمارستان، هرچی میگفته بود که بابا من مارادونا، یه مدتی دیوونه شده بود این در حدی به تیمارستان، هرچی گفته بود من مارادونا، گفته دن غیر ممکن است مارادونا، یعنی یادم نیست قضیه را، مارادونا اصلا چرا دیوونه میشه؟ حالا این دو تا نه، این یکی دو تا کیه، از مسی است یا مارادونا، یکی اینا کارشون به تیمارستان کشته
ما هنوز نکشیده
بله؟ ولی حالا جالبه همه گفته دخ با گفت اگه بگفتیم که تو مارادونای قبول کیف میکرد، اما گفتم بابا من خودی مارادونا هم گفتم غیر ممکن است تو مارادونا باشی. من نتیجه که می‌خواستم بگم اون نویسنده که نوشته بود همین میخوان یه چیزی بیشتر باشه، اما اگه بگون بگم من مارادونا، میگه خب پس من که مارادونا نیستم پس تو هم نیستی، اون نویسنده قشه. اما اگه بگم تو مارادوناست، میگم راست میگه، چون واقعا همه میخوان مارادونا باشن. حالا مارادونا میخواد همه چیز باشد یا همه چیز داشته باشد؟ چرا اصلا دیوونه شده است؟ برای اینکه فرق کرد بین همه چیز باشد با همه چیز داشته باشد. بشر امروز میخواد همه چیز باشد و این فقط با انسان پسوردائی صدر المتعلهی ممکن است. جمله فردی دارم من یه بار دیگه بگم حقش مطمئن دارین انگید که من متوجه نبودم، صدر المتعلهین پسوردائیست و من نمیدانستم. من راز خوب فهمید، یعنی ما الان دیدیم ما صدر المتعلهین خیلی وقت داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. حالا بفرما
استاد، این همیشه سوالم بود، همیشه این بشر امروز بود اینا رو مطرح میفرمود اینطوره امروز هم که بودنش شما مطرح فرمودین، خب فردوسی هم بودنش مقدم بر خودش بود؟
نه مسئله نداشت،
فردوسی زمان کل زمانو پوشش داد،
بحثی نیست، دغدغش اصلا از این جنسه. ما میخوایم شخصی باشد که ما مثلا بحث ما نیست، بحث ما این است که آیا این مسئله این بشره یا مسئله همه بوده است. یه وقت نکته خوبی میگن که عرفا یا انسانهای بزرگ همیشه دغدغشون بودنشون بوده است. ما رو اون بحث نداریم، رو بشر تاریخی بحث داریم. خدا و نظرم از همینطور است، مثلا حالا فردوسی را نمیفهمم، اما ابن عربی که
میفهمم،
بله ابن عربی را من میگم این دیگه هیچی نمیتونست است قانعش کنه الا یه بودن فاخر. رو این بحث نمی کنیم. آیا بشر اون زمان همین که مؤدب به آداب دینی بوده است با معارفی که داشته است این کافیش بوده است یا نه؟ هر جور میخواییم نتیجه بگیریم، بیام سر این بشر. این بشر شواهد نشون میده که بودنش براش مهم است. این که از کردم کانت شروع خوبی کرد ولی عقیم شد، خب اینجا شرطش نیست که رفقا رو کانت فکر کنند. شاید همین عرایزی که با من بندم کردم، خب بالاخره رو کانت فکر کردم. اگر بپذیریم که کانت یه شروع جدید است، یعنی تاریخ جدید با کانت است، کانت حرفش این است که آقا ما به همون به خودمون و آنچه پیش خودمون هست، نومنهای خودمون و مفاهیمی که پیش خودمون هستیم خودمونیم، هیچی دیگه مربوط به ما نیست. بلدین اینا را؟ خب اگه اینجوره پس بشر جدید با کانت شروع شده است، ما باید در این وادی فکر کنیم که بشر جدید بودنش را میخواد یا بودنش را راضی کننده میبیند، میشد حاج قاسم، میشد بچه های شهیدای ما، یا بودنش را راضی کننده نمیبیند، فو چی حس میکند، یا خودکشی کند یا نکند فرق نمیکنه. جمله من این بود که هیچ هست، جمله رو یاد نه و یاد و یا تماما هیچ چیز میگشتن. نمیدونم دارم درست می ها؟ بله میگه که یا تماما هیچ چیز میگشتند. شهدا رو داریم میگه که اینا یا باید که در یه همچی بودنی خودشون رو دنبال میکردن و یا هرچی میخواستن باشن هیچ میشدن. بعضیا دیر میفهمن که هیچن، خوشا به حالشون که نه، بعضیا زودتر میفهمن که هیچن، بعضیا وقتی فهمیدن هیچند یه اقدامی میکنن، بعضیا خودکشی میکنن. ولی نمیشه که انسان امروز هست خودش رو ازش غافل بشه. حالا بحث میخواد
یه مصابیه
مخواد خواهران فرمایش داشته باشند. داشتین صحبت بفرمان خواهران.
صفحه 277 اونجایی که وسط صفحه میگه جمع کردن سکوت و پناه دادن به حقیقت
ماره.
و حفظ آن در این دغدغه‌مندی و نیز گشودگی نسبت به حقیقت. من روی کلمه پناه دادن به حقیقت یکم حرف ایجاد
آره اجازه بدید که او به ظهور بیاد،
یعنی همون نسبتی که حضرت زهرا با حضرت پیدا میکنه. انگار چیزی که برداشت کردم درک کردم، حالا تو بحثای مختلفتون هم مثل انقلاب اسلامی بازگشت بحث قدسی که حقیقت انقلاب اسلامی تولد قدیره، این به نظرم چون ما همیشه احساس میکنیم ما باید در پناه حقیقت به صحنه بیاییم، ولی اینجا داره اشاره میکنه به اینکه تو میتونی چون انسان کامل پناه بدی به حقیقت. این بود مادری نسبت به حقیقت.
خیلی خوبه همینطوره. من خودم انتظارم اینست که حالا رفقا بعد که متنم بازم یه نگاهش بکنن میتونن خیلی نکات رو یا برجسته کنن یا مورد بحث قرار بدن، تلاش میخواد. همین به قولش رو این جمله خودم منم خیلی حرف دارم، به خصوص که تناقضی هم توش هست دیگه، که چطوری هم سکوت باشد هم پناه دادن به حقیقت باشد هم گشودگی باشد هم اشارت باشد، اینا رو چطوری جمعش کنی. خوب
بفرمایید. اینجا که فرمودید انسانی تو این تاریخ اومده که بودنش اندیشیدن رو داره به دنبال میاره، یعنی این آیه قرآن میفتن که قلوب و یقین اومده ها. نگار وقتی انسانی این تاریخی ها نگاه کنید تفکر رو آورده، این انسانی تفکر رو آورده. از منظور از این تفکر همون قلبه. وقتی آدم قلبش تو صحنه بیاره، انگار وقتی با قلبت حرف بزنی با قلبت بیاد تو صحنه، همه ابعاد داره.
خودت یا قلوب یعنی شخص خودت، قلوبی که تعقلم میکنه، یعنی اینجا در واقع خودش در صحنه است به اضافه اون توانایی هاش.
خودش در صحنه، انگار همه ابعاد داره و میتونه همه ابعاد آدم فارغ بشه.
چون اونجا هم بفرماد که اگر سیر در عالم بکنید، آیه 40 سوره حج مثلا میگه نتیجش این میشه که یه شخصیتی میشه با این خصوصیات که حالا قلبی است که تعقلم دارن، یعنی یه انسان گشوده و گسترده میشه برای خودش. خب بفرمایید.
نکته ای الان من بابشو باز نمیکنم، فقط کلیت این که بحثی که اخیراً هی کاربرانتون هم از ما هم هی سوال میپرسن که همه آرزوی حاج قاسم داشتن، یعنی انبیا و اولیا طلب همچین اشکی داشتن. به نظرم با این بحثی امروز از این جهت به نظرم جواب داده میشه، یعنی یه نوع طلبی تو آخر زمانی انسان شکل
بازم یعنی آقایون هم اشاره کردن، منم یه جواب مختصری دادم اما با حوصله باید جواب دادم.
بله. گلبن عیش میدمد ساقی گل عذار کو، گلبن عیش میدمد ساقی گل عذار کو، باد بهار میوزد باده خوشگوار کن. هر گل نو
دقت کنید یکی دیگه دارد میاد همه چیز در بر گرفته سا. بله
گلبن عیش میدمد ساقی گل عذار کن.
اون دارد شما را در بر میگیره.
باده بهار میوزد باده خوشگوار کن. هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی گوش سخنشنو کجا دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست. ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. حوز فروشی گلم نیست تحمل ای صبا. دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو. شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو.
گاهی میاد گاهی میره. خب میگه خیلی دیر میاد.
گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو. مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. مردم از این هوس ولی گفتم بله دیگه آخر. گفت مگر ز لعل من بوسه ندار دیارزو. مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کن.
خیلی عجیب. یعنی شما میتونین دعا کمیله دار خوینا بخونین. آره جون خودتون باید بیاد. بحث دارم رو اینا با که بچه ها بی خودی دارن تقلا میکنن.
خب این همین
چی کار کنن؟ چی بدونن چی کار کنن؟
خب هیچ بشن تو بشه تو بیان.
حالا بگم بحث داره.
حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است. از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو.
ببین رفت است. خودش خیلی خوب داره میگه که یه نوع حضور اجازه بدید که اون حوالتش رو حاضر کنه. خیلی عجیب است. مثلا واقعا این غزل بهتر از همه حرفا بود که ما زدیم. اگه درست زدم درج کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله